نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. از هر جایی که همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید، در نخستین ثانیه های شروع 12 خرداد ماه در ایران با امداد دوشنبه، شمایی که برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده مجله نیمه شب با برنامه هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرهای تازه شروع میکنیم این برنامه رو با حسین قویمی.
با درود فراوان. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا محمد عمر در یک بیانیه که به ندرت منتشر می‌کند اعلام کرد بدین وسیله به همه مردم مسلمان افغان صمیمانه تبریک می‌گویم. گروهبان باو برگدال آمریکایی روز شنبه پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در معاوضه با 5 زندانی افغان در گوانتانامو آزاد شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از این اقدام دفاع کرد و گفت که او برای نجات جان سرباز آمریکایی باید به سرعت عمل می‌کرد. بر اساس قوانین آقای هیگل باید یک ماه پیش از آزادی هر یک از زندانیان گوانتانامو اعضای کنگره را در جریان قرار دهد. در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری اسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 را خیلی جدی و در این حال مثبت توصیف کرد و گفت نباید توقع داشته باشیم با چند جلسه موضوعات حل و فصل شود. وزیر خارجه ایران میگوید بحثا بر سر موضوعات مهمی است که چندین سال است روی هم انباشته شدند. وزیر خارجه ایران رسیدن به توافق نهایی با 6 کشور طرف مذاکره را ممکن می‌داند، چون به گفته او غرب روش‌های دیگر را اعمال کرده است و هیچ کدام آنها را به هدف نرساند. و از طرف دیگر تهران هیچ چیز پیش از حقوق خود نمی‌خواهد. آقای ظریف در این حال تأکید کرده است که در مذاکرات هیچ چیز به طور مشترک میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از پیش نوشته نشده است. همچنان در ایران احمد جابر سبا امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ سبا در مقام امیری به ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو روزه امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه از آمادگی تهران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در این منطقه سخن گفته است. وزیران خارجه دارایی، بازرگانی و صنعت و نفت و همچنین معاون نخست وزیر کویت همراه احمد جابر صباح به ایران رفتند. در خبر دیگر دادستانی فرانسه اعلام کرد مردی که به اتهام تیراندازی در موزه یهودیان بروکسل بازداشت شده بود روز یکشنبه به جرم خود اعتراف کرده است. این مرد 29 ساله فرانسوی به نام مهدی نموش روز شنبه در یک ایستگاه قطار در شهر مارسیه فرانسه دستگیر شد. فرانسوا مولان دادستان ضد تروریسم فرانسه گفت که او با خود یک دوربین فیلمبرداری و یک نوار ویدیویی داشت که در آن به حمله هفته گذشته در بروکسل اعتراف کرده است. در این حمله 3 تن کشته شدند و یک نفر دیگر نیز به شدت زخمی شد. و در خبر دیگر پرونده سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب از سوی دادگاه انقلاب به دادسرای اوین ارسال شد تا در مورد صدور قرار وثیقه برای او تصمیم گرفته شود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب روز یکشنبه نظر داد که این پرونده به دادسرای اوین فرستاده شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست. در ادامه امیر کویت وارد تهران شد و قرار با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کنه.
در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه میانجیگری رو انجام بده. این رویارویی ممکنه کشور عربستان و ایران رو به طور مستقیم درگیر کنه.
فرمانده سپاه در ویدیویی از نقش نیروی انتظامی برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان گفته است.
حالا این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه. توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی گنجه.
اعدام غلامرضا خسروی از زندانیان بند 350 اوین.
اشاره کردن آقای قاضی کرباس که تقریبا 80% زندانی بند 350 دیوانا هستن. در این نمونه گفتن که همین آقای خسروی حکم اعدام بهشون ابلاغ شد. سه بار قسم خوردن که به والله که حکم آقای خسروی اعدام نبود.
خانواده زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد نگران سلامتی او هستند.
الان در زندان کرمانشاه است. خیلی وقت میخوان ببرن دکتر اجازه نمیدن. یک چشم خود رو از دست داده.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب هم بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر روز یکشنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش‌ها در نخستین روز امیر کویت و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کاخ گلستان با هم دیدار و گفتگو کردند و قراره در این سفر امیر کویت با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیدار کنه. درباره اهمیت سفر امیر کویت به ایران بشنویم. در گفتگویی که رضا جمالی انجام داده با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه.
اهمیت این سفر به این خاطره که در حال حاضر امیر کویت هم رئیس شورای همکاری خلیج فارس و هم ریاست اتحادیه عرب رو به عهده داره و بنابراین هم از سوی دولت خودش به ایران میاد و هم از سوی شش کشور منطقه و همینطور از کل کشورهای عربی و ماموریتی که داره شامل تمام موضوعاتی میشه که بین ایران و کویت از یک سو و بین ایران و شش کشور منطقه و همینطور بین ایران و کشورهای عربی. منتها در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه در این میان میانجیگری رو انجام بده که به نتیجه برسه. از این نظر امیر کویت امیدواره که بتونه در این زمینه کاری بکنه.
آقای هاشمیان، شما در اظهاراتتون گفتین که امیر کویت اومده که میانجیگری بکنه. دقیقاً قراره چه کاری بکنه؟ در چه حوزه‌ای قراره بین ایران و عربستان میانجیگری بکنه؟
طی سالهای گذشته درگیری میان عربستان و ایران در جبهه مختلفی اتفاق افتاد، از سوریه گرفته تا لبنان تا عراق تا موضوع بحرین در کشور یمن و در میان حوثی‌ها. این نبرد و این رویارویی به شکل خیلی گسترده وجود داشت. این رویارویی ممکنه کشور عربستان و ایران رو به طور مستقیم درگیر کنه. به همین خاطر امیر کویت سعی میکنه که فرمول‌هایی برای حل این همه مسئله در میان عربستان و ایران ایجاد کنه. ممکنه در موضوعاتی مثل لبنان یا یمن یا عراق پیشرفت‌های حاصل بشه، ولی در موضوع سوریه خیلی وضع پیچیده است و منافع ایران و عربستان شدیداً با هم تضاد دارن و امکان این که هر کدام کوتاه بیان در موضوع سوریه منافع دیگری رو ضربه میزنه و از بین میبره. به همین خاطر ممکنه حسن روحانی نگاه مثبت‌تری به این اوضاع داره، چون که روحانی هم رنج میبره از اینکه اقتصاد ایران و جامعه ایران به شکلی درگیر بحران سوریه هستش، ولی خامنه ای و فرماندهان سپاه به هیچ وجه حاضر نیستن که در موضوع سوریه کوتاه بیان و به همین خاطر این موضوع سایه خواهد انداخت بر سفر آقای شیخ صباح به ایران.
حالا آقای هاشمیان، به نظر شما دقیقا در سیاست خارجی ایران در دولت 11 چه تغییراتی به وجود اومده که مقامات ارشد کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس مایل به سفر به ایران هستند و یا آنها از مقامات ایران دعوت میکنند که به کشورشون سفر کنند؟
مهمترین تغییری که اجرا شده که چندین بار ما از زبان خود حسن روحانی شنیدیم این که اون گرایش نظامیگری در منطقه خلیج فارس مورد انتقاد قرار گرفته. حسن روحانی در سخنرانی خودش از اینکه مرتب مانورهایی در منطقه شکل میگیره یا تحریکهایی از این نوع صورت میگیره، این برای همسایگان ایران خیلی تحریک‌آمیزه و منجر به رویارویی بین ایران و منطقه میشه. به همین خاطر این انعکاس خیلی مثبتی در داخل این کشورها داشته، به خصوص در میان عربستان. موضوع دیگه این که پرونده هستی به شکلی رو ریل افتاد و بنابراین ایران میخواست از طریق دولت جدید نگرانی هایی که در مورد پرونده هستی وجود داره به شکلی کاهش بده. نگرش دولت روحانی به بحران های منطقه از جمله بحران بحرین هم مثبت تر بود تا نگرش که دولت احمدی نژاد داشت. به همین خاطر هم کشورهای منطقه و هم عربستان از این استقبال کردن. به همین خاطر آقای سعود فیصل وزیر خارجه عربستان دعوت کرد از آقای ظریف که از عربستان دیدن کنند.
درباره اهمیت سفر امیر کویت به ایران شنیدید. رضا جمالی از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب. در ایران بمونیم. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، به تازگی ویدیویی رو در فیسبوک خودش منتشر کرده که در آن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، درباره حوادث سال 88 نظر میده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید خط قرمز نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران، از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی، مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 29 خرداد سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه‌های نماز جمعه حضرت آقا. توی این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا حتماً موضع می‌گیرند و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می‌کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا، و بعد هم مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت. از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقیه رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در تحلیل صحبت‌های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه که ما یک خط قرمزی داریم، این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بسیار کسی ازش عبور کنه. حالا این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه، دیگه توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی کنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به سلام موفق بشه. این دقیقا بیان اون منطقه از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به سلام فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکته هم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار بازن ناچار شدن آقایان به ناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. روز شنبه خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای یک ملاقاتی که فوری و غیر منتظره خونده شده به زندان رجایی شهر فراخونده شدند. ساعتی بعد در بامداد یک شنبه اتهام محاربه از طریق کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق در نهایت منجر به اعدام غلامرضا خسروی شد، حکمی که قبلا یک بار متوقف شده بود. از هانا کاویانی بشنویم.
غلامرضا خسروی سوادجانی پیشتر در دهه 60 5 سالی را در زندان گذرانده بود. او در سال 86 در رفسنجان بازداشت شد. در آن موقع به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق کمک مالی به شبکه تلویزیونی این سازمان به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما این حکم 6 ساله پایان ماجرا برای غلامرضا خسروی نبود. در بحبوحه اعتراضات سال 88 آقای خسروی به تهران منتقل شد، جایی که مدتها در سلول انفرادی به سر برد و در نهایت در روز 18 آذر سال 89 حکم اعدام او ابلاغ شد. سعید پورحیدر، روزنامه نگار که این روزها در کالیفرنیا ساکن است، آن زمان خود در بازداشت به سر می برد. آقای پورحیدر در یک خودرو و با دستبندی مشترک با غلامرضا خسروی به دادگاه انقلاب برده شده بود. سعید پورحیدر درباره واکنش غلامرضا خسروی به ابلاغ حکم اعدامش به رادیو فردا میگوید:
چیزی که خودشون به هم میگفتن این بود که گفتن که حداقلش اینه که از بلا تکلیفی در اومدم و مشخص شد بالاخره حکمم چیه و از این بعد باید منتظر اجرای حکم اعدام باشم. چیز خاصی در مورد حکمشون نمیگفتن. خب طبیعتاً در من خودم اینجوری برداشت کردم که یک شوکی بهشون وارد شده بود. به هر حال یه حکم خیلی سنگین حکم اعدام.
صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی در سال 89 در ماه‌ها و سال‌های بعد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام او و در زمانی که گزارش‌هایی از احتمال اعدام قریب الوقوع او منتشر شد، 17 تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجایی شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای این حکم شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه این حکم را خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین جاری ایران خوانده بود. بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، روز یک شنبه پس از اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی در گفتگو با رادیو فردا درباره دو بار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام میگوید:
قوانین ایران و اصول کیفری محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام ممنوع میکنه. علاوه بر این همین اصول و مقررات مقرر میکنن که اگر قانون لاحق به نفع محکوم یا متهمی باشه اجرایی هست. در واقع این یک استثنایی هست بر اصل عفو به مسبق نشدن قوانین. به نظر میاد که تحت قانون مجازات جدید تعریف محاربه محدود هست و مربوط به کسانی است که دست به سلاح بردن، در حالی که بر اساس قانون مجازات سابق کسانی که فعالیت موثر در راستای اهداف گروه های مخالف نظام می کردند بر اساس این قانون هم محارب محسوب می شدند. پس با اینکه صدور حکم اعدام آقای خسروی قبل از قانون مجازات جدید بود به نظر میاد که ایشون باید مشمول این قانون میشدن.
روند بررسی دوباره پرونده غلامرضا خسروی در تهران بنابر برخی گزارش ها به دلیل فشار دستگاه های امنیتی انجام شده است. سعید پورحیدر که پس از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی در روز 18 آذر ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اول حکم آقای خسروی رو بهشون ابلاغ کردن رئیس دفتر قاضی پیرعباس، بعد نوبت دادگاه جلسه محاکمه من بود که من رفتم داخل شعبه، آقای قاضی پیرعباس رو بستن و بعد از اینکه دفاعیات من رو گرفتن و اتهاماتم رو به من تفهیم کردن در رو بستن، گفتن که میخوان یه صحبتی بکنن که این صحبت رو به جز من به دو سه نفر دیگه از زندانیه 350 گفته بودن این حرف رو. اونجا اشاره کردن آقای قاضی پیرعباس که تقریبا 80% زندانیه بند 350 بیگناه هستن و بعد زندان به سر میبرن، و بعد برای نمونه گفتن که همین آقای خسروی که همین الان با شما اومدن به حکم اعدام بهشون ابلاغ شد، سه بار قسم خوردن آقای قاضی پیرعباس، گفتن که به والله قسم که حکم آقای خسروی اعدام نبود، و اشاره کردن که یک بار ظاهرا عدم صلاحیت داده بودن برای عدم صلاحیت دادگاه زده بودن، برای پرونده رفته بود و برگشته بود، و در نهایت چیزی که خود آقای قاضی پیرعباس هم گفت که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن که حکم اعدام براشون صادر بکنن.
اما در کنار نحوه صدور حکم اعدام، وضعیت عمومی غلامرضا خسروی در زندان‌های مختلف از سال 86 تا 93 نیز یکی دیگر از مواردی است که مدافعان حقوق بشر به ناعادلانه بودن حکم و اجرای آن می‌افزایند. بهار دیویس از سازمان عفو بین الملل با محکوم کردن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌افزاید:
آقای خسروی ظاهراً بعد از دستگیریشون برای ماه‌های بسیاری در انفرادی بودن، نگهداری در سلول‌های انفرادی برای ماه‌های طولانی میتونه یکی از مصادیق شکنجه و بدرفتاری باشه، به علاوه این که ایشون گفته بودن که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودن تا اعتراف بکنن. اصول دادرسی‌های عادلانه لازم میدونه این رو که در صورتی که شکنجه یا بدرفتاری واقع شده باشه این رو بررسی بکنه، که به نظر نمیاد در این پرونده انجام گرفته باشه.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل میگویند ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی سال 2013 بیش از 360 نفر در ایران به دار آویخته شدند. درباره اعدام غلامرضا خسروی شنیدید از زندانیان بند 350 زندان اوین گزارش هانا کاویانی رو شنیدید و میتونید در مورد این موضوع جزئیات بیشتر رو از سایت ما دنبال کنید radiofarda.com، و همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22 دقیقه بامداد در تهران هست و در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در زندان شهر کرمانشاه به سر میبره، به گفته خانوادش در وضعیت سلامت بدی قرار داره و با خطر نابینایی مطلق به خاطر شکنجه هایی که تحمل کرده روبرو هست. از فهیم خضرحیدری بشنویم.
یک چشمش را از دست داده و این تنها دریچه نگاهی که به جهان دارد هم هر روز کم سوتر می شود. چشم دومش را هم دارد از دست می دهد. نامش زینب است. زینب جلالیان. متولد 1361. زن جوانی که از 7 سال پیش در زندان کرمانشاه است و در بیش از 1 سال گذشته حق هیچ گونه ملاقاتی با خانوادش را نداشته. زینب جلالیان یک محکوم به اعدام سابق و یک محکوم به حبس تا ابد امروز. مقامات قضایی ایران میگویند اتهامش عضویت و فعالیت در گروه پژاک است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان، شعبه انشعاب یافته‌ای از گروه شورشیان کرد موسوم به PKK است که در مرزهای عراق با ایران مبارزه‌های نظامی و مسلحانه می‌کنند. ایالات متحده آمریکا گروه PKK و جمهوری اسلامی ایران گروه پژاک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. سالهای گذشته سالهای سلسله ای از برخوردهای خشونتبار مسلحانه میان پژاک و نیروهای نظامی و انتظامی ایران بوده و در این میان 10 نفر از هر دو سو کشته و مجروح شدند. با این حال اعضای پژاک میگویند تنها کاری که میکنند دفاع از حقوق ابطال شده و نادیده گرفته شده کردها و مبارزه با تبعیض سیستماتیک علیه مناطق کردنشین در کشور است. زینب جلالیان اما در همه مراحل دادگاه و دادرسی خود اتهام فعالیت مسلحانه را رد کرد. خانم جلالیان و وکیل او پیوسته اعلام کردند که این فعال سیاسی هیچ گونه همکاری مسلحانه‌ای با پژواک نداشته و به صورت غیر مسلحانه با این گروه همکاری می‌کرده است. این صدای خواهر زینب جلالیان است که از کردستان عراق با رادیو فردا حرف میزند. دنیز جلالیان
الان در زندان کرمانشاه است. یعنی خیلی وقته میخوان ببرن دکتر، اجازه نمیدن. یک چشم خود را از دست داده. دکتر گفته بود اگر هر دو چشمش به هم بسته است، اگر عملیات نکنیم اون چشم دیگه هم خراب میشه. تقریبا یک سال و چند ماهه که خانواده نمیتونه بره پیشش، اجازه نمیدن. یعنی اونها نمیگن ما اجازه نمیدن، میگن اون نمیخواه. اما همینطوری که نیست، اونا اجازه نمیدن، میگن زینب نمیخواه شما بیایی. اونا خیلی میخواستن ببرن دکتر، رفتن اونجا با اونا صحبت کردن، ما میخواییم ببریم دکتر چشمشون را عملیات کنیم، اجازه ندادن. گفتم ما نمیتونیم ببریم دم زندان. خانوادهش خواست دکتر را ببرن زندان، اون هم اجازه ندادن. الان وضعش خرابه، یعنی وضع چشمش خرابه، خیلی مریضه.
او میگوید که تنها ممکن است خانوادهش با زینب هفته ای 2 دقیقه تلفنی گفتگو کنند. زینب جلالیان 10 ساله بود که از خانه پدر و مادرش فرار کرد. خانوادهش با تحصیلات او مخالفت میکردند و زینب میخواست درس بخواند. خیلی زود بعد از فرار از خانه، اما زینب به عضویت گروه پژواک درآمد. حکم اعدام او بعدها در آذر ماه 1388 تایید شد. خبرها حاکی است که جلسه دادگاه خانم جلالیان تنها چند دقیقه طول کشیده و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. دنیز جلالیان خواهر زینب فعالیت‌های او را اینطور توصیف می‌کند.
اول اعدام گفته بودم اعدامه، بعد حکم معدد دادن. نرفته بود یک اعلام بکنه، نمیدونم منفجر بکنه، همین که نرفته بود. کار سیاسی می‌کرد یعنی.
دنیز جلالیان از شکنجه‌هایی می‌گوید که سبب نابینا شدن خواهرش از یک چشم شده است.
وقتی اون را گرفتن سرش رو به دیوار داده بودن، چشمش برای همین که ضربه خورده همین طوری که اینجوری شد.
فعالان سیاسی کرد و فعالان حقوق بشر میگویند زینب جلالیان، زنی که قرار است تا ابد در زندان بماند، هر اتهامی که داشته باشد باید از حق دسترسی به پزشک و مداوا برخوردار باشد و از نابینایی مطلق او جلوگیری شود.
و بعد از این گزارش درباره زندانی سیاسی دیگه سری بزنیم به برزیل. ما سعی می‌کنیم هر شب و هر روز به برزیل سری بزنیم به بهانه جام جهانی فوتبال. مهدی رستم‌پور ستاره‌های فوتبال رو تو این برنامه معرفی می‌کنه.
ستارگان جام 20م، کیسوک هوندا ژاپن. بهترین بازیکن جام ملت‌های 2011 آسیا، یکی از ستارگان پرتعداد تیم ملی فوتبال ژاپن، نخستین تیمی که جواز حضور در جام جهانی 2014 را کسب کرده. آنها تا قبل از سال 1998 تجربه حضور در جام جهانی را نداشتند، اما پس از صعود به آن رقابت‌ها در تمام دوره‌های بعدی هم حاضر بودند. حضوری مقتدرانه که حاصل آن 2 مرتبه راهیابی به مرحله 1/8 نهایی بوده. در 1/8 نهایی جام 2002 به ترکیه باختند و در جام قبلی هم بازی برابر را در ضربات پنالتی به پاراگوئه واگذار کردند. 5مین حضورشان در جام جهانی، یعنی همین جام 20م، از حیث تجربه و تجمع ستارگان بهترین دوره تاریخی فوتبال ژاپن است. گرچه در رنکینگ فیفا بین تیم‌های آسیایی پایین تر از ایران هستند، اما قهرمانی جام ملت‌های آسیا را در اختیار دارند و بیشترین لژیونر را در لیگ‌های اروپایی، کاواشیما در استاندارد لیژ، ناگاتومو در اینتر میلان، شینجی کاگاوا در منچستر یونایتد، مایا یوشیدا در ساوثهامپتون و البته 7 بازیکن هم در بوندسلیگا. آلبرتو زاکرونی سرمربی ژاپن به قدری در برخورداری از ستاره‌ها دستش پر بود که نام آریا جسور را حتی در فهرست 30 نفر نهایی هم قرار نداد. بازیکنی که اگر قوانین سختگیرانه کشورش نبود، تیم ملی ایران را در جام جهانی همراهی می‌کرد. کیسوک هوندا نیز از ستارگان ژاپن در جام 20م است. شاغل در سری آ، زننده گل 3 امتیازی به کامرون در جام جهانی قبل. روز پیروزی مقابل دانمارک هم گل اول را به ثمر رساند. در مرحله 1/8 نهایی هم که در ضربات پنالتی مغلوب پاراگوئه شدند، ضربه خود را به هدف نشاند. در هر سه این بازی ها هم بازیکن برتر زمین معرفی شد. از سال 2008 در اروپا توپ می زند. از ناگویا گرامپوس به ونلو در هلند پیوست و سال 2009 عنوان بهترین بازیکن دسته دوم لیگ هلند را نصیب خود کرد. سپس با زسکا موسکو فاتح لیگ برتر و جام حذفی روسیه شد. حالا عضوی از تیم پرآوازه آس میلان است. کمتر بازیکن آسیایی مانند او در رده ملی دروازه تیم‌های ملی صاحب نام فوتبال جهان را باز کرده. شیلی، اسکاتلند، کامرون، دانمارک و حتی ایتالیا، اوروگوئه، هلند و بلژیک نیز در برابر او تسلیم شدند. هوندا قصد دارد در جام ویستون تیم‌های دیگری را به این فهرست چشم نواز بیفزاید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم یک بار دیگه به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا که همچنان ممکن از نیم ساعت گذشته با ما بوده باشید. ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و مجله نیمه شب ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر از طرفداران این برنامه هستید. بمونید با ما قبل از این برنامه یه مروری داشته باشیم به خبرها با همکارم حسین قویمی، ببینیم چه خبرهای تازه‌ای رو با خودش آورده.
با درودی دیگر بار، ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا محمد عمر در یک بیانیه که به ندرت منتشر می‌کند اعلام کرد بدین وسیله به همه مردم مسلمان افغان صمیمانه تبریک میگویم. گروهبان باب برگدال آمریکایی روز شنبه پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در مواجهه با 5 زندانی افغان در گوانتانامو آزاد شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از این اقدام دفاع کرد و گفت که او برای نجات جان سرباز آمریکایی باید به سرعت عمل میکرد. بر اساس قوانین آقای هیگل باید 1 ماه پیش از آزادی هر یک از زندانیان گوانتانامو اعضای کنگره را در جریان قرار دهد. در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کترین اشتون نماینده گروه 5+1 را خیلی جدی و در این حال مثبت توصیف کرد و گفت نباید توقع داشته باشیم با چند جلسه موضوعات حل و فصل شود. وزیر خارجه ایران میگوید بحث‌ها بر سر موضوعات مهمی است که چندین سال است روی هم انباشته شده‌اند. وزیر خارجه ایران رسیدن به توافق نهایی با 6 کشور طرف مذاکره را ممکن می‌داند، چون به گفته او غرب روش‌های دیگری را اعمال کرده و هیچ کدام آنها را به هدف نرساند و از طرف دیگر تهران هیچ چیز بیش از حقوق خود نمی‌خواهد. آقای ظریف در این حال تأکید کرده است که در مذاکرات هیچ چیز به طور مشترک میان ایران و گروه 5+1 از پیش نوشته نشده است. همانطور که در گزارش‌ها شنیدید، احمد جابر صباح امیر کویت که برای دیدار با مقام ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیر است. در خبر دیگر، دادستانی فرانسه اعلام کرد مردی که به اتهام تیراندازی در موزه یهودیان بروکسل بازداشت شده بود روز یکشنبه به جرم خود اعتراف کرده است. این مرد 29 ساله فرانسوی به نام مهدی نموش روز شنبه در یک ایستگاه قطار در شهر مارسی فرانسه دستگیر شد. فرانسوا مولان دادستان ضد تروریسم فرانسه گفت که او با خود یک دوربین فیلمبرداری و یک نوار ویدیویی داشت که در آن به حمله هفته گذشته در بروکسل اعتراف کرده است. در این حمله 3 تن کشته شدند و 1 نفر دیگر به شدت زخمی شده است. خانم آزاده،
متشکرم. از شما حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یه سر به سایت ما بزنید اگر به اینترنت مناسبی دسترسی دارید، radiofarda.com. اخبار اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. مجله های هفتگی اضافه شده به سایت ما و همینطور اخبار مربوط به جام جهانی فوتبال رو میتونید در بخش وسط سایت ما دنبال کنید و ارزیابی فهرست نهایی تیم ملی فوتبال رو هم بهش ببینید در سایت ما. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فرداست که در این ساعت شما تکرار اون رو میشنوید. رویا کرمی مشت همکارم به مهمترین مسائل زنان میپردازه در هفته که گذشت. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرجع، 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته رسانه‌های خبری پر بود از خبرهای خشونت‌بار در مورد زنان، از سنگسار شدن زنی باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور گرفته تا تجاوز گروهی به 2 دختر نوجوان در هند و به دار کشیدن آنها پس از تعرض و البته کشته شدن دختری جوان به دست پدرش در شهر کنگاور ایران. محسن فرشیدی فعال برابرخواه ساکنان آلمان در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به این خبرها. آقای فرشیدی، اولین سوالی که در این میون مطرح میشه اینه که چرا این حجم از خشونت دولتی و غیر دولتی در کشورهای مسلمان علیه زنان مطرح میشه؟ هفته پیش در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم خبر دادیم که به اتهام خروج از دین اسلام از سوی دادگاهی در سودان به اعدام محکوم شده. این نمونه ای از خشونت دولتیه و در خشونت غیر دولتی هم که جدیدترین نمونه ای اون فرزانه پروین زن باردار پاکستانیه که در برابر دیوان عالی شهر لاهور توسط پدر و بستگانش به قتل رسیده، سنگسار شده و به قتل رسیده. واقعا چه عواملی در این ماجرا موثره؟ یا عوامل فرهنگی اهمیت بیشتری داره یا مسائلی مثل توسعه نیافته بودن این کشورها و البته فقر؟
به نظر موضوع خشونت و سه عامل مرتبط با هم میشه بررسی کرد. یکی عامل اقتصادیه، یعنی وابستگی مالی زن به مرد، و اینکه چون مردان معمولا در این کشورها اقتصاد خانواده رو به عهده دارن، معمولا موارد به خودشون اجازه میدن که زنان مورد خشونت قرار بدن و به دلیل عدم استقلال مالی زنان خشونت دیده در مقابل آن زن نداشتن سرپناه و به دلایل این چنینی اقدامی به فوریت انجام نمیدن. یه عامل بزرگی دیگه مشکلات فرهنگیه. عموما در کشورها بحث غیرت و ناموس خیلی پررنگه. معمولا زن به عنوان انسان و شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمیشه و با نظر مردان خانواده تصمیمهای مهم زندگیش مثل ازدواج رو باید بگیره. مثلا مورد اصلی در پاکستان اگر بخواد از این قوانین نانوشته پیروی نکنه مثل سنگسار مواجه میشه. و یک عامل مهم دیگه هم نبود قوانین محکم و قاطع علیه مردانی که مرتکب خشونت میشن. مثلا در همین نمونه‌های هفته گذشته که اخبار رو میخونیم، با وجود اینکه مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان دستورهای جداگانه‌ای برای بررسی موضوع دادن، اما تا زمانی که قوانین محکمی وجود نداشته باشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دادگاه و پلیس به صورت جدی وارد عمل بشن. و البته باید این موضوع هم تاکید بکنیم که متاسفانه نقطه مشترک که تو این کشورها وجود داره اینه که افکار عمومی معمولا سعی میکنه که خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلفی توجیه بکنه.
اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، عاطفه نویدی دختر دانش آموزی بوده که هفته گذشته با ضربات چاقوی پدرش در شهر کنگاور استان کرمانشاه به قتل رسیده. پدر عاطفه در حال حاضر در بازداشته، اما در قتل فرزانه پروین در شهر لاهور پاکستان پدرش تنها نبوده و گروهی از اعضای خانواده به اون کمک کردن، هرچند در اون پرونده هم تنها پدر فرزانه در بازداشت به سر میبره. اقبال، همسر فرزانه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته
مهاجمین 30 تا 40 ساله بودند و 6 نفرشان همسرم رو میزدند، به شدت به سر همسرم میزدند و همونجا او رو به قتل رسوندند. ما زار میزدیم و از پلیس میخواستیم به کمک ما بیاد تا او را نجات بدیم، اما به کمک ما نیامد.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که یکی از مهمترین عوامل وقوع قتل‌های از قبیل قتل فرزانه در پاکستان یا عاطفه در ایران تفاوت‌های میان جامعه مدرن امروز و جامعه سنتیه.
گروه‌های جدید جامعه، به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه‌های مدرن شده جامعه، خواستار در حقیقت رفتن به سوی جامعه مدرنی هستند که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و در واقع امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن، خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه ما شاهدش هستیم. یعنی خانواده ها خارج از محدوده قانونی، حتی خارج از اراده نهادهای رسمی میتونن دست به چنین جنایاتی بزنن. فتهای ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی این تضاد بین در واقع جامعه مدرن و سنتی است.
با همه اینها نکته مشترک در بیشتر خبرهای خشونت بار اخیر مسلمان بودن کشورهایی که این قطرهای ناموسی در اون رخ داده. جواد اکبر نیم پنجروح ساکن فرانسه میگه اسلام این قبیل اعمال رو تایید نمیکنه.
هر چیزی که مصداق ظلم تلقی بشه خط قرمز احکام شرعی است. حتی در قرآن آیه‌ای هست که بدترین آدم‌ها کسانی هستند که گمان می‌کنند که جامعه هدایت پوشیدند، جامعه هدایت معنوی پوشیدند، ولی اون جامعه رو به ظلم آلوده می‌کنند. در نتیجه ظلم هم چیزی است که مردم تشخیص بدن، توی کتاب تعریفش ننوشته. اگر اتفاق بیفته که در جامعه همه بگن ظلم صورت گرفته، خشونت صورت گرفته و کسانی مظلوم واقع شدن در این ماجرا، قطعاً اون مصداق ظلم هست. حالا در این واقعی که اتفاق افتاده، شما این رو اگر جلوی هر انسانی بگذارید، اولین داوریش این هست که ظلم و جنایت صورت گرفته. این هستش که طبق این خط قرمز کلی قرآن این مردود هست.
آقای فرشیدی، به شما باز میکردیم، ما شاهد وقوع تجاوز جنسی به دختران در خارج از محیط خانه هم هستیم، مثل مورد تجاوز گروهی به دو دختر در هند و به دار کشیدن اونها و همینطور تعرض گروهی به دختری در تایلند که موجب اعتراض مردم تایلند و هند هم شده. چرا این قبیل خشونت ها علیرغم تقبیح اون در برخی از جوامع همچنان ادامه داره؟
مهمی که میشه مورد بررسی قرار بگیره اینه که در این کشورها پلیس به صورت ویژه مورد آموزش قرار نمیگیره که با این خشونت ها چجوری باید مقابله بکنه. یکی میتونه همون در واقع نبود قوانین محکم حمایتی باشه و یه مسئله مهمتر هم میتونه در قالب فاصله طبقاتی باشه در این کشورها. معمولا چنین مشکلاتی در طبقات پایین‌تر در این جوامع اتفاق میفته و حتی رفتار دادگاه و پلیس در مواجهه با خشونت به شکلی تبعیض‌آمیزه. همین موارد خودش بسترهای آماده میکنه که این خشونت ها از فضای خانگی به فضای خارج از خانه هم رو پیدا بکنه. فاصله طبقاتی در کنار نبود قوانین محکمی که واقعا اجرا بشه، یعنی از اون کاغذها در عمل و در خیابان ها پلیس بتونن اون رو اجرا بکنن، اینا همه دست به دست هم میده که این خشونت ها افزایش پیدا بکنه. ما نباید فراموش بکنیم که در بیشتر موارد زنانی مورد خشونت قرار گرفتن و این خشونت ها در طبقات در واقع پایین تر اون جامعه اتفاق افتاده و به شکلی رفتار پلیس در واقع در اونجا تا حدودی تبعیض‌آمیز هم میتونه باشه.
اما آقای فرشیدی، در ایران با روالی متفاوت روبرو هستیم. در کنگاور برخلاف لاهور و پاکستان، عاطفه بعد از اینکه از بازداشت نیروی انتظامی آزاد شده، با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسیده، در حالی که در لاهور فرزانه در حال رفتن به دادگاه بوده که توسط پدرش مورد حمله قرار گرفته و پدر و بستگانشون رو سنگسار کردن. آیا در ایران هم میتونیم در مورد اختلاف طبقاتی و آموزش دیده نبودن پلیس در برخورد با چنین مواردی صحبت کنیم؟
یک موضوعی که به نظر من باید بهش دقت بکنیم اینی که پلیس یک جامعه هم خارج از اون قوانین و اوضاع اون جامعه نیست. حتی در بسیاری از موارد امکان داره ما قانونی رو داشته باشیم که در واقع به پلیس این اجازه رو میده که وارد عمل بشه، اما به دلیل همون اوضاع، به دلیل همون توجیه کردن این موارد خشونت‌آمیز، پلیس هم خیلی وارد عمل نمیشه.
آیه فرشیدی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما با هم نظر سعید پیوندی رو بشنویم در مورد بی‌تفاوتی پلیس و قوانین نسبت به خشونت علیه زنان.
این در واقع بخش نگران کننده از نظر اجتماعی اینه که در حقیقت این نیروها میدان پیدا میکنن برای اینی که حتی در مقابل قانون، در واقع قانون خودشون یعنی قانون سنت را اجرا بکنن و میشه گفت که این دوگانگی را در این جوامع تشدید میکنه، برای اینکه در عمل ما از این طرف شاهد وجود قوانین هستیم که تا حدودی فرد را میتونه محافظت بکنه در مقابل تعرض جناهای سنتی و ارزش‌های سنتی، ولی در مقابلش متاسفانه چون همین قوانین نیمبند و ناکامل هم خوب اجرا نمیشه، ما شاهد در حقیقت چنین فجایعی هستیم.
جواد اکبر نیم پژوه هم اجرای حکم قتل یا سنگسار علیه اعضای خانواده رو کاملا خارج از حدود قوانین اسلام میدونه.
توی این مسئله شرعی اون چیزی که وجود داره این هست که نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، اگر هم این بود این حکم رو اشخاص حتی اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
با این همه خبر ممتاز رئیس کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان در مورد احتمال استفاده قاتلان از قوانین برای رهایی از مجازات به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته
در قوانین پاکستان یک راه گریز قانونی وجود داره که با استفاده از اون ممکنه خانواده مقتول از طریق مصالحه قاتل رو ببخشه. با اینکه بر اساس ماده 311 قانون مجازات میتوان این افراد رو مجازات کرد، اما معمولا در تحقیقات اولیه از این ماده قانونی استفاده نمیشه. ما در تلاشیم تا از راه‌های قانونی مانع عفو قاتل از سوی خانواده مقتول بشیم.
و البته شاید بدونید که در ایران هم بر اساس قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که مرتکب قتل فرزندش بشه قصاص نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. با این آدرس برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم همچنان در اختیار شما 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمانید.